ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فردا است و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. درگیری‌های نظامی در سوریه علی‌رغم آتش‌بس همچنان ادامه دارد. سازمان ملل می‌گوید در درگیری‌های اخیر میانمار بیش از 22 هزار نفر آواره شده‌اند. انفجار انتحاری در یک کلیسای کاتولیک در نیجریه 3 کشته بر جای گذاشت. روز یکشنبه سومین روز از آتش بس در سوریه در حالی شکسته شد که جنگنده‌های سوری مواضعی در شرق دمشق را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه به مواضع نیروهای دولتی در دمشق حمله کردند. این درگیری‌ها در حالی گزارش می‌شود که قرار بود از روز جمعه به مناسبت تعطیلات عید قربان بین دو طرف درگیر آتش بس برقرار شود، اما در دو روز جمعه و شنبه به نقل از فعالان حقوق بشر بیش از 270 نفر کشته شدند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد در پی درگیری‌های اخیر در میانمار برمه سابق بیش از 22 هزار نفر آواره شده اند. این درگیری‌ها بر سر اختلافات دینی میان بوداییان و مسلمانان رخ داده است. بیشتر کسانی که از خانه‌هایشان رانده شده‌اند مسلمانان استان راخین هستند. این افراد به کمپ‌های پناه برده‌اند که از درگیری‌های بهار امسال مملو از جمعیت هستند. دولت میانمار در روزهای گذشته اعلام کرد که 67 نفر در پی خشونت‌های هفته گذشته در راخین کشته شده اند. دیدبان حقوق بشر می گوید آمار واقعی کشته شدگان بالاتر از آمار رسمی است. یک بمبگذاری انتحاری در یک کلیسای کاتولیک در شمال نیجریه به کشته شدن دست کم 3 نفر انجامید. بنابر اعلام پلیس بمبگذار نیز خود در میان کشته شدگان است. این بمبگذار انتحاری در تلاش بوده تا با خودروی خود وارد کلیسا شود، اما با مانع مواجه شده و خود را منفجر کرده است. این بمبگذاری در منطقه مالای رخ داده که پیشتر شاهد وقوع حملات اینچنینی توسط گروه اسلامگرای تندروی بوکو حرام بوده است. پس از این بمبگذاری، خبرگزاری فرانسه از یورش گروهی از مسیحیان به اشخاصی که احتمالاً مسلمان هستند خبر داده است. در پی انفجار یک بمب کنترل از راه دور در برابر آرامگاه یکی از امامان سنی در شمال غرب پاکستان دست کم 2 نفر کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، این انفجار در استان خیبر پختونخوا رخ داده و حدود 25 مجروح نیز بر جای گذاشته است. این انفجار در حالی در زمان برگزاری مراسم عید قربان رخ داده که صدها زائر در محل این آرامگاه حاضر بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. نخستین کپسول فضایی بدون سرنشین که متعلق به شرکت اسپیس ایکس است روز یکشنبه در نزدیکی سواحل کالیفرنیا در اقیانوس آرام فرود آمد. این کپسول فضایی حامل 900 کیلو نمونه‌های پزشکی و علمی و تجهیزات غیر قابل استفاده در ایستگاه بین‌المللی فضایی است. شرکت اسپیس ایکس بر اساس قراردادی 1 میلیارد دلاری با سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا قرار است بخشی از مأموریت‌های حمل مواد غذایی و تجهیزات علمی و نیز مواد مورد نیاز به ایستگاه بین‌المللی فضایی را بر عهده بگیرد. در اینجا در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد درباره مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. با ما بمانید. نلسون ماندلا، آن سان سوچی، فعالان بهار عربی و حالا نسرین ستوده، فعال حقوق زنان و حقوق بشر، و جعفر پناهی، فیلمساز، هر دو ایرانی. اینها برندگان یکی از مهمترین جوایز حقوق بشر جهان شدند. پارلمان اروپا جمعه گذشته نسرین ستوده و جعفر پناهی را به عنوان برندگان سال 2012 جایزه بین‌المللی ساخاروف معرفی کرد. این نخستین باره که این جایزه به دو نفر ایرانی تعلق پیدا می‌کنه. این جایزه هر سال به فعالان حقوق بشر و دموکراسی در جهان اهدا میشه. نسرین ستوده فعال حقوق زنان، حقوقدان و فعال حقوق بشری که از 2 سال پیش در ایران زندانیه، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. شیرین عبادی، تنها زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل، در مورد تعلق پیدا کردن این جایزه به نسرین ستوده میگه:
من تبریک میگم به آقای پناهی و خانم ستوده. این جایزه باعث میشود که توجه افکار عمومی به نقض حقوق بشر در ایران جلب بشه. خانم ستوده در حالتی برنده این جایزه است که در اثر اعتصاب قضا در بیمارستان او از کمترین حقی که حتی یک زندانی عادی و مجرم عادی داره محروم، او حتی از حق تلفن کردن به خانوادش محروم شده. این جایزه نشان از نبود آزادی بیان در ایران هست و ضمناً تحسین کسانی که برای آزادی بیان در ایران فعالیت میکنن، نظیر خانم ستوده و آقای جعفر پناهی.
اما نسرین ستوده از 26 مهر ماه در اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان و همینطور فراهم نشدن امکان ملاقات حضوری با فرزندان و خانوادش دست به اعتصاب قضا زده. او اول آبان ماه در پی این اعتصاب به بهداری زندان اوین منتقل شد و البته بعد از تزریق سرم به بند بازگردونده شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، میگه که اعتقاد داره اهدا شدن این جایزه به خانم ستوده تغییری در شرایط زندان برای او ایجاد نمیکنه.
من خیلی بعید میدونم که وضعیت عمومی خانمم تغییری ایجاد بشه. به احتمال زیاد اولین و بی‌تفاوتی خواهند گذشت در خوشبینانه ترین حالت، و اگه شرایطشو بدتر نکنن بهتر نخواهند کرد به احتمال زیاد. ولی به لحاظ روحی برای خانم من و دوستاشون خب خبر خیلی خوبیه بردن یه همچه جایزه، و اینکه مطمئن میشن که چقدر در خارج از زندان به فکر اونا هستن و حمایت میکنن از راهشون و افکارشون. اهمیت هر زندانی از نظر دولت ایران یا مسئولین قوه قضاییه و زندان نگاهشون نسبت به اونها فرق بکنه، ولی به مفهوم این نیست که شرایط اونها رو بهتر بکنه. حساسیت هاشون رو بیشتر خواهد کرد و ای بسا در مواردی نگاه بدبینانه تری به موضوع دارن. این رو قبلن هم به خانم من گفتن. جامعه بین المللی بیدلیل نیست که از شما حمایت میکنه، حتی دنبال توطئه‌ای هستن که این توطئه‌ها باعث میشه که یه همچه جوایزی تعلق بگیره. این موردی بوده که در آخرین بازجویی که از خانمم داشتن با خودش مطرح کرده بودند.
با این همه، ماریکرش خاک، عضو پارلمان اروپا که خانم ستوده و آقای پناهی رو برای این جایزه نامزد کرده بود، گفته که این جایزه سیگنالی قوی از طرف مردم اروپا به مردم ایران تا بدونن که اروپا اونها رو فراموش نکرده و در جریان تلاش روزانه اونها برای احقاق حقوقشونه. خانم شخاک ابراز امیدواری کرده که این جایزه موجب لغو احکام نسرین ستوده و جعفر پناهی و همچنین سایر زندانیان سیاسی بشه. منصور شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، هم معتقده این دست از جایزه ها میتونه امید رو در دل زنان ایرانی بپرورونه.
خوشحالم از اینکه نسرین این جایزه رو برد و جایزه های دیگه ای که واقعا همگی نشون میده که چقدر کارهای نسرین و تلاش های نسرین در تمام جهان داره انعکاس پیدا میکنه و قدردانی میشه از تلاش هاش. به هر حال این جایزه بی‌تردید تاثیر میذاره در شرایط او. یک چیز رو مشخص میکنه، یک نوع در واقع همبستگی مردمی، یعنی مردم جهان دارن میرن به طرف صلح، دارن میرن به طرف دوستی، دارن میرن به طرف ارزش‌گذاری نسبت به فعالیت‌های بشردوستانه، و این جوایز نشون دهنده اینه. پیام مردم جهان از اطراف نسبت به هم که اینکه دیده میشن، اینکه فراموش نمیشن، و البته که نسرین زان محبوبیتش و میزان شهرتش به عنوان یک مدافع حقوق بشر به دلیل کارهایی که داخل کشور کرده و در داخل کشور بوده که انقدر این مؤثر بوده، بودنش، حضورش، دفاعش و پرونده هایی رو که داشته که به هر حال توجه جهانی رو جذب کرده به خودش. این جایزه ها باعث میشه که به ایران نگاه بشه، این جایزه ها باعث میشه که زن ایرانی مطرح بشه و اینها بالقوه برای خود ایران یک ثروتیه. نسرین سرمایه اجتماعی ایرانه، بنابراین آدم سرمایه اجتماعیشو در بند نمیکنه وقتی که همه جهان داره بهش نگاه میکنه. و حداقل تاثیرش اینه که خانواده نسرین، دوستان نسرین، همسر نسرین و بچه های او احساس میکنن که مثل همیشه مردم ایران و مردم جهان پشت او هستن.
با این همه رضا خندان میگه که نسرین ستوده گفته تا دستیابی به درخواستهاش دست از اعتصاب غذای خود بر نخواهد داشت. نتایج مطالعات مجمع اقتصاد جهانی در سال 2012 نشون میده که ایران در زمینه شکاف جنسیتی از بین 135 کشور جهان با دو پله سقوط نسبت به سال 2011 رتبه 127 رو به دست آورده. بر اساس گزارش اخیر این سازمان بین‌المللی که مقر اون در ژنو، هرچند زنان ایرانی در زمینه بهداشت و تحصیلات تونستن به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنن، اما در زمینه فرصت‌های شغلی، اقتصادی و مشارکت سیاسی هنوز فاصله بسیار زیادی با مردان دارن. همکارم مهتاب وحیدی راد که این گزارش رو مطالعه کرده، مهمان این هفته ما در برنامه صدای دیگر تا جزئیات بیشتری در مورد این گزارش رو برای ما میگه. مهتاب برای ما میگه که این گزارش در مورد ایران به چه نکات دیگه اشاره کرده؟
این گزارش میگه که رتبه ایران خب همونطوری که گفتی 127 هست در بین 135 کشور مورد مطالعه در جهان. جزئیات بیشتری درباره ایران منتشر شده به این صورت که شمار زنان بیکار در ایران حدود 2 برابر مردان هستن. اگه دقیق تر بخوام بگم 17% زنان در ایران بیکارن و شمار بیکاری در مردان 9% هست. البته گفته شده که در زمینه بهداشت و تحصیلات زنان ایرانی تونستن به پیشرفت‌های دست پیدا کنن، اما در زمینه‌های اشتغال اقتصادی و در زمینه قدرت سیاسی هنوز با مردان فاصله زیادی دارن. 17% زنان ایران در سنین پایین یعنی بین 15 تا 19 سالگی ازدواج می‌کنن و از این نظر زنان ایرانی نسبت به مردان وضعیت خوبی ندارن.
و مهتاب برای ما بگو که این گزارش در مورد وضعیت زنان خاورمیانه چه گفته؟
مجمع اقتصاد جهانی کشورهای مورد مطالعه رو به 6 گروه تقسیم بندی کرده که خاورمیانه یکی از این گروه هاست و گفته که در این میان کشورهای گروه خاورمیانه کمترین پیشرفت رو در زمینه پر کردن شکاف جنسیتی داشتن و علت اون رو هم البته تبعیض جنسیتی در این گروه از کشورها و بی‌ثباتی اقتصادی عنوان کرده.
در بین کشورهای مسلمان وضعیت ایران چطوره؟
در بین کشورهای مسلمان باید بگم که یک سری از کشورهای مسلمان از جمله امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عمان، اردن و اندونزی رتبه‌های به مراتب بهتری نسبت به ایران کسب کردند. نکته جالبی که عنوان شده زنان کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان در زمینه پیشرفت‌های اقتصادی بالاترین رتبه رو دارن.
و برای ما از بهترین کشورها بگو و اینکه چه کشورهایی تونستن رتبه‌های اول رو به دست بیارن.
کشورهای ایسلند، فنلاند و نروژ به ترتیب بهترین کشورهای دنیا هستند از نظر برابری زنان با مردان در این شاخصهایی که مورد مطالعه قرار گرفته و کشورهای یمن، پاکستان و چاد پایین‌ترین رتبه ها رو به دست آوردن.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزاریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد وضعیت زنان در ایران و همینطور برنامه صدای دیگر با ما در میون بگذارید. 00420221122112 میتونید به صفحه فیسبوک ما هم برید. فقط کافیه عنوان صدای دیگر یا The Other Voice رو بر روی پنجره صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. من رویا کریمی مرجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا.